أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة هفت مربوط به این هست که اگر شخص تحری کرد، تحصیل زن به قبله کرد برای یک نماز، اون نماز را خواند، برای نماز بعدی باید دوباره تحری بکنه، اجتهاد بکنه، یا اینکه همون اجتهاد سابق، همون تحری سابق، مادامی که تردید در او پیدا نشد، شک در او پیدا نشد، مادامی که اون زن باقی هست، احتیاج به تجدید اجتهاد و تجدید تحری نیست. مرحوم سید در این مسئله فرمودن اذا اجتهد لصلاتین و حصل له الزن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلات اخرى مادام الزن باقیا، مادامی که اون زنی که قبلا تحصیل کرده اون زن باقی باشه، دیگه احتیاج به تجدید فصل، تجدید اجتهاد نیست. مختار مرحوم سید در این مسئله این مطلبی است که این امری است که بیان شده، ولی بعضی از محققین در تعلیقه عروه فرمودن این اکتفای به اجتهاد سابق در جایی هست که احتمال تجدد زن را ندهد، ولی اگر این احتمال را بدهد که برای نماز دوم فحص بکنه، ممکنه زن به جهت دیگری پیدا بکنه، با وجود این احتمال نمیتواند به زن سابق، به اجتهاد سابق اکتفا بکنه. اگر احتمال تجدد رأی را میدهد باید فحص بکنه. بله، مثل مرحومای حکیم فرمودن در تعلیق عروه الا ان یحتمل تجدده، بله، یا مرحوم آل یاسین فرموده بلی یجب ما احتمال تبدل رأیه به تجدید او انکشاف الخلاف، یا مرحوم شیرازی فرمودن الاحوال التحری لو احتمل تجدد رأی دهو بهید، احتمال تجدد رو که بده باید فحص بکنه. این نظریه که بعضی از اعلام دارن. اصل این مسئله در کلام مرحوم شیخ طوسی در مفسود عنوان شده و مرحوم شیخ طوسی در مفسود فرموده هر نمازی در جایی که تشخیص قبله ممکن نبود بالعلم، به شرط باید تحصیل زن بکنه، اجتهاد بکنه، برای هر نمازی که شخص میخواهد بخواند باید اجتهاد در قبله، تحصیل زن در قبله پیدا بکنه، تحصیل زن بکنه و با اجتهاد و تحری زن خاص پیدا کنه. فرمودن یجب علی الانسان ان یتبع امارات القبله کلما اراد الصلات عند کل صلات، هر نمازی که میخواند باید، بله، به این نحو باید برای او تحصیل زن بکنه. نماز ظهرش رو خونده، نماز عصر میخواد بخونه، یا نماز ظهر و عصر رو با یه زن، با یه اماره مفید زن خونده، نماز مغرب و عشا رو میخواد بخونه، باید زن، باید تحصیل بعد زن به قبله بکنه، فحص بکنه، اجتهاد بکنه. الا ان یکون قد علم ان القبله فی جهت به عینها او ظن ذلک به امارات صحیحه ثم علم انها لم یتغیر، بدونه که دیگه تغییر نه، تا وقتی که نداند، بلکه احتمال این را بدهد که قبله به جهت دیگری هست، در وقتی که داره نماز دوم رو میخواند علم به بقاء اون زن، علم به بقاء قبله علا اون جهت قبلی نداشته باشه، بلکه احتمال این را بدهد که قبله به طرف دیگه باشه، اینجا باید فحص بکنه. الا ان یکون قد علم، که بله ثم علم انها لم يتغير جاز حين اذن التوجه اليها من غير ان يجدد اجتهاده في طلب الاماره. این فرمایش مرحوم شیخ در مفسوده. ولی اعلام دیگر مثل مرحوم محقق صاحب شرایع اینا فرمودن که نه، همون جوری که اگر تحصیل زن کرده، اجتهاد کرده برای یک نماز، برای نماز دیگر احتیاج به اجتهاد جدید نیست، به همون اجتهاد قبلی اکتفا میکنه. روی حساب عبارت شرایع در این قسمت اینه: اذا اجتهد لصلاتن ثم دخل وقت اخرى فان تجدد عنده شکون استعنف الاجتهاد و الا بنا علی الاول. اگه شک پیدا نشده همون زن قبلی باقیه، بنای بر همون قبلی میذارد. البته این بله، این فرمایش مرحوم محقق صاحب شرایع است که همونطور که در کلمات مرحوم شهید ثانی اومده، این فرمایش مرحوم محقق در حقیقت رد کلام مرحوم شیخ در مفسوده که ایشون قائل به لزوم تجدید الاجتهاد شده. مرحوم محقق فرموده نه، اگر زن باقی باشه، شک پیدا نشده، همون اجتهاد قبلی کافیه. ولی یک بعد نقصی در عبارت محقق در شرایع در این مسئله بود که این نقص را هم مرحوم شهید ثانی هم مرحوم صاحب مدارک متذکر شدن، و که اون نقص در عبارت عروه وجود نداره. عبارت عروه جوری بیان شده که اون نقص را نداشته باشه. اون نقص اینه که مرحوم عبارت مرحوم محقق در شرایع اینه که اذا اجتهد لصلاتن ثم دخل وقت اخرى. این مورد این عبارت اختصاص پیدا میکنه به مثل نماز ظهر و نماز مغرب و عشاء در اینجا، چون داره که نماز خونده وقت نماز دیگر داخل شد، برای او آیا اجتهاد لازمه یا اجتهاد لازم نیست. به حسب عبارت محقق در شرایع مورد بحث اینجا میشه. ولی کسی در نمازهای مترتب دو تا نماز که وقتش از همون از زوال مثلا شروع میشه در نماز ظهر و عصر، اینجا نماز ظهر را خونده با تحصیل زن، نماز عصر را حالا بعد از اون بخواد بخونه یا با یه فاصله بخواد بخونه، اینجا آیا تحصیل زن جدید تجدید اجتهاد لازمه یا لازم نیست، عبارت محقق اینجا را نمیگیره، چون داخل وقت اخرى نیست. اینجا وقت نماز از قبل داخل شده. روی این حساب این نقص در عبارت محقق بود که اینجا را شامل نمی شد. ولی مرحوم سید در عروه عبارت را جوری آورد که اون نقص را نداشته باشد. عبارت اینه: اذا حصل لصلاتن و حصل له الزن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلات اخرى. نگفت لصلات دومی که ثم دخل وقت صلات دوم صلات اخرى اون وقت. این کلمه ثم دخل وقت را نیاورد، در حالی که در عبارت محقق در شرایع ثم دخل وقت اخرى اومده، و این موجب این میشد که محل نزاع اختصاص پیدا کنه به مورد خاص، و حال این که نزاع اعم هست. روی نزاع مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده: و علم ان موضع الخلاف هنا تجدید الاجتهاد لصلات اخرى سواء اکان وقت ثانیه قد دخل وقت الاجتهاد للاولا که ظهرین املا که مغربین و اشعاییم، فالعبارت عنه به قوله به ثم دخل وقت اخرى، این کلمه ثم دخل را که آورد این اخص من المدعا هست. ولی بله جا داشت که مرحوم محقق عبارت را اینجور می آورد، اگه عبارت را به این نحوی که الان گفته میشه می آورد بهتر بود. فلو قال، اگه محقق در شرایع عبارت اینجور می آورد، لا یتعدد الاجتهاد به تعدد صلات، یه نماز را که خونده دیگه برای نماز بعدی تجدید اجتهاد لازم نیست برای نماز بعدی، کما اینکه بعضی از فقها هم اینگونه عمل کردن. مرحوم علامه در قواعد یا در ارشاد تعبیرش همینه که لا یتعدد الاجتهاد به تعدد صلات. این توضیح راجع به موضع محل کلام و موضع بحث. محل کلام پس این شد که اگر شخص برای یک نماز اجتهاد کرده، تحصیل زن به سمت خاصی کرده، برای نماز بعدی آیا دوباره باید تجدید اجتهاد بکنه یا برای نماز بعدی تجدید اجتهاد لازم نیست، سواء کان نماز دوم در از نظر وقتی با وقت نماز اول متحد باشد، وقت هر دو در یک زمان باشد، یا اینکه نه وقت او منفصل بله جدا و مستقل از او باشد. آیا در این موارد تجدید اجتهاد لازم هست یا لازم نیست؟ بله مرحوم همونطور که گفته شد مرحوم شیخ در مفسود قائل به لزوم تجدید اجتهاد شد. مرحوم محقق و اعلام دیگر مثل مرحوم علامه محققین دیگر، مرحوم شهید ثانی صاحب مدارک، بقیه اعلام، اینا قائل به عدم لزوم تجدید اجتهاد شدند. وجه عدم لزوم تجدید اجتهاد عبارت همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده اینه که فرمودن که این که اجتهاد را تجدید بکنه خودش که موضوعیت نداره، فصل و اجتهاد و تحری برای تحصیل زن. خب با فرض این که شخص برای نماز اول نماز ظهر فرض کرده، زن به این پیدا کرده که قبله مثلا در این نقطه خاصه، و زن الان داره دیگه، وقتی که مقصود از تحری و اجتهاد که زن باشه الان حاصل هست، وجهی نداره برای لزوم فرض و لزوم اجتهاد ثانیه، چون اون که موضوعیت نداره. این که در ادله اومده اگر شما برای قبله برای نماز تشخیص ندادید قبله را، عین وجه القبله، متحیر اگر نداند وجه قبله کجا هست و تحری بکنه، این تحری برای تحصیل زن دیگه، تحری یعنی اقصال احراب، باید یه طرفی را بله به عنوان طرف مظنون تعیین بکنه که به اون طرف نماز بخونه، و الا خود اجتهاد تحری اینا که موضوعیت نداره، مطلوبیت مستقله که نداره، برای تحصیل زن ماهوال مقصود هم حاصله، وقتی حاصل بود دیگه تحصیل دوباره او وجهی نداره، میشه از موارد طلب حاصل. دلیل بر عدم لزوم تجدید اجتهاد و فصل اینه. آیا این دلیل تمام هست یا تمام نیست؟ اون دلیلی که میگم اون دلیل میگه خود مرحوم شیخ ماشی فرموده بود، مرحوم شیخ اصلا عبارت مرحوم شیخ میگه هر نمازی که کل ما اراد شخص ان یصلی صلاتا برای اون، چرا؟ چون دلیله. چرا؟ چون دلیله. دلیلی که المتحیر المتهاجر بله اینما توجه یجزیه اینکه تحریف باید بکنه اذا لم یعلم انه وجه القبله متهاجر، یا این باید تحریف بکنه. این دلیل به نحو قضیه حقیقیه کل صلات رو میگیره. عنوانی که در این دلیل وارد شده اینه که مصلی برای صلاتش، این قضیه حقیقیه هم صلات ظهر رو میگیره هم صلات عصر. کل ما اراد شخص ان یصلی صلاتن، قبله رو اگه برای او معلوم نباشه باید تحصیل بکنه. عبارت مرحوم کجا الان باید تحریف کنه؟ باید تحریف وجوب هر وقتی که برای هر نمازی دیگه، هر امتثالش که محقق میشه. تحریف از قبل بود، وجوبش امتثال این تحریف. تحری برای نماز ظهر اون وقتی بود که قبل از اینکه نماز ظهر رو بخونه تحری کرده، ولی الان نماز برای نماز عصر این نماز اخرى هست، فرد آخر از طبیعت صلات. اون دلیل هم صحیح زراره هم میفرمود که هر جا شخص بله وجه قبله را نداند، قدرت بر تحصیل علم نداره، این باید تحری بکنه. به نحو قضیه حقیقه این فرد جدیدی هست، اینو میگه خود عباده مرحوم شیخ هم این بود دیگه. کل ما اراد الصلات عند کل صلات، در عبارت مرحوم شیخ هم ثم دخل وقت، بحث وقت آخر که نبود، که در وقت دیگه غیر از وقت. روی حساب محل نزاع هم بس هست، منتها کلام در اینه که در این محل نزاع که شخص برای نماز اول اجتهاد کرده، تحصیل زن کرده، بله به تردیدی در اون مقدمات اونم نداره و بله یا بالاخره ظنی پیدا کرده ولی الان اون ظنش باقی هست، در جایی که ظنش باقی هست ظن به خلاف پیدا نکرده، آیا میتواند به اجتهاد سابق اکتفا بکنه یا نه؟ دلیل اکتفا اینه همونطور که مرحوم آقای حکیم فرمود، دلیل اکتفا اینه که تحری و اجتهاد مطلوب نفسی که نیست، برای تحصیل ظن، غرض از تحری و اجتهاد تحصیل ظن، با فرض این که ما هو المقصود و مطلوب حاصل هست دیگه معنا نداره، مکلف یک بار دیگه انجام بدهد این اجتهاد را تا اون را بخواد حاصل بکنه. ما هو الحاصل که دیگه قابل طلب و قابل تحصیل نیست. این وجه این حرفه. ولی مرحوم آقای حکیم فرموده نه، و همینطور مرحوم آقای خویی هم در این قسمت موافق با مرحوم آقای حکیم هستند، ولی کلام مرحوم سید را فرمودن، مرحوم سید که گفت فرموده است لا یجب تجدید، مال جایی است که در اون مقدمات اجتهاد قبلی شخص تردید نداشته باشه، احتمال تجدد رأی را ندهد، ولی جایی که احتمال تجدد رأی را بدهد اجتهاد لازم هست، اجتهاد برای نماز ثانی لازمه. چرا؟ مرحوم آقای حکیم فرموده به خاطر اینکه در این جایی را که بله اگر این شخص اجتهاد کرده باشه و تحصیل زن کرده باشه احتمال تجدد اجتهاد مخالف را ندهد، اینجا بله فرض مرحوم سید تمامه، چون اینجا غرض تحصیل زن بود، اینم که حاصل شده. ولی اگر احتمال تجدد رأی را بدهد، نماز ظهر را خونده، بله نماز ظهر رو خونده، حالا نماز ظهر عصر رو مثلا خونده، الان نماز مغرب و عشا، الان وقت، الان احتمال میده که الان اگه فحص بکنه به یه امارهی دسترسی پیدا میکنه که قبله در جهت دیگهی غیر از اون جهت قبلی تعیین میشه. اگر این احتمال را بدهد، احتمال اینکه با فحث جدید نظرش عوض بشود و قبله در جهت دیگر قرار بگیرد، اینجا وظیفش اینه که اجتهاد بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بله موضوع حکم در ادله بعد عنوان تحری هست، عنوان تحریه در موارد در موارد عدم امکان تحصیل علم، ماهو المجزی تحری برای قبله هست. تحری یعنی تحصیل الاحراق، تحصیل الزن به قبله. در جایی که شخص احتمال میدهد که رأیش عوض بشود، اینجا اگر این کار را انجام ندهد، اجتهاد را انجام ندهد، تحری نکرده، تحری از او حاصل نشده. تحری با همون مقصودی که به همون نحوی که مقرر هست که موجب ظن به قبله میشه، اینجا مورد داره. و اگر شخص این کار را انجام ندهد، بخواهد به همون طرف قبلی که نماز اجتهاد قبلی او را به اون سمت برده، به همون سمت قبلی بخواهد نماز بخواند، نماز خوندن به سمتی هست بدون تحری. در حالی که ماهو الموضوع در ادله این بود که من لا یعلم وجه القبله، اگر تحری بکند به اون طرف احرام میتواند نماز بخواند. اینجایی که شخص تمکن داره و احتمال تجدید رأی را میدهد، این عنوان تحری بله اینجا برای او محقق نمیشود، محقق شده نیست. در جایی رو که احتمال تجدد رو بده، فعل او نماز خوندن با اقصى الاحرار نیست، با اتباع الاحرار نیست، چون احتمالی میده که قبله در جهت دیگه باشه. عنوان تحری، عنوان تحمد، عنوان تحری که در صحیحه زلاله آمده است، عنوان تعمد القبله که در موثقه سماع آمده است، این عناوین دلالت اقتضا می کند که هر جا مکلف احتمال پیدا کردن یک جهت دیگه، جهت خاصی غیر از جهت قبلی را می دهد، در اون مورد باید اجتهاد بکنه، باید فحص بکنه. روی حساب فرموده این که مرحوم شیخ در مبذول فرموده یجب علی الانسان ان یصلی، این کل ما اراد الصلات باید اجتهاد بکنه، فرمایش مرحوم شیخ در مبذول فرمایش تامی هست، روی قاعده و روی میزان هست. چون اگه این کار را نکنه، تحری در اینجا از موارد تحری نیست، بلکه مطلب اضافه کرده مرحوم های حکیم، فرموده بلکه مقتضای این اونچرا که مرحوم شیخ فرموده است و ما هم با استناد به صحیحه زراره و موثقه سماعه حرف مرحوم شیخ را توجیه کردیم، تحلیل کردیم، گفتیم حرف مناسبی هست، مقتضای مطلب اینه که اگر شخص وارد نماز شده، دو رکعت از نماز ظهرش را خونده، الان احتمال می‌دهد که اگر اجتهاد جدید بکند، نظر او منتهی میشه به جهت دیگه غیر از اون جهت قبلی. اگر اینجا احتمال تجدد رأی را بدهد، احتمال معتنابه عقلایی باشد، غیر قابل اعتنا نباشد، اینجا باید اجتهادش را تجدید بکنه. حتی اگر تجدید اجتهاد مستلزم ابطال صلات هم باشه، ولی اینجا مشکلی نداره، چون اون در جا اینکه حرمت قطع فریضه مواردی را که شخص نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه اونجا را نمیگیره. این در این مورد با فرض اینکه شخص احتمال میدهد که با تحصیل قبله را در جهت دیگه ببیند، به اون نماز در اون جهت اول نمیتواند اکتفا بکنه، چون نمیتواند اکتفا بکنه حرمت قطع فریضه اینجا رو نمیگیره. پس حتی اگر در اثنای همون نماز اول احتمال این را بدهد که با تجدید اجتهاد و با فحص جدید نظرش عوض می شود، اینجا باید بله فحص را انجام بده، ولو مستلزم ابطال بله ولو مستلزم ابطال صلات باشه. بعد فرموده و همینطور در جایی که شخص برای نماز همون نماز اول اجتهاد کرده، ولی قبل از اینکه وارد نماز بشه شروع در نماز بکنه، تکبیرات الاحرام رو بگه، اینجا احتمال این رو میدهد، احتمال معتنابه میدهد که با تجدید اجتهاد نظرش عوض بشه، اینجا هم نمیتواند وارد نماز بشه. پس فرمایش مرحوم شیخ که فرموده یجب اجتهاد در کل برای کل صلات، این فرمایش الا در جایی که علم داشته باشه به عدم تغییر اون اجتهاد سابق، به اینکه اگر فحص بکنه اون اجتهاد سابق عوض نمیشه، ولی در جایی که علم داره یا احتمال میده، حداقل احتمال هم بده، حتی احتمال هم بده که نظرش عوض میشه، اینجا باید فحص بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه لا یستوق عنوان تحری در این مورد. اینجا یه اشکالی مطرح میشه که مرحوم حکیم میخواد از اون اشکال جواب بده. اشکال اینه که در این مواردی که شخص احتمال تجدید، احتمال تجدد رأی، تبدل رأی را میدهد، احتمال تبدل رأی را میدهد، احتمال بقای اون ظن سابق را هم میده دیگه. و وقتی احتمال بقای ظن سابق را داد، اینجا با از استصحاب کمک گرفته میشه. قبل از اینکه این احتمال پیدا بشود، اون اجتهاد سابق، عمل به اجتهاد سابق جائز بود، اون تحری سابق، تحری و فحصی که قبلا انجام داده بود، حکم او جواز الاکتفاء بالصلاه در همون جهت خاص بود، با مقتضای اجتهاد سابق، تحری سابق که موضوع بود، حکم او جواز اکتفاء به اون نماز خاص بود. الان احتمال این را میدهد که اون که قبله را اگه اجتهاد جدید بکنه قبلش عوض میشه. خب استصحاب به کمک میاد، استصحاب میکنه، میگه قبل از اینکه این احتمال برای او پیدا بشه عمل به اجتهاد سابق جائز بود، استصحاب میکنیم، حکم اجتهاد اول را استصحاب میکنیم. آیا اینجا استصحاب میتواند مانع از وجوب تجدید الاجتهاد بشود یا نه؟ مرحوم آقای حکیم فرمود که این اشکال وارد نیست، اجتهاد استصحاب نمیتونه مشکلی را حل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا، در این موردی که شک میکنه اجتهاد سابق آیا جائز هست یا جائز نیست، حکم او، حکم اجتهاد سابق باقی هست یا باقی نیست، یعنی اکتفای به ظن سابق، اجتهاد سابق جائز است یا جائز نیست، ولو استصحاب فی حد نفسیهی مورد داشته باشه، ولی دلیل اجتهادی اینجا در مقابل اجتهاد وجود داره. اینکه اون شخصی که عالم به قبله نیست، یجب علیه تحری، یجب تحری و یجب علیه الاجتهاد، او میگه در این مورد وظیفه شخص اینه که اجتهاد بکنه، چون بدون این اجتهاد عنوان تحری صادق نیست و دلیل لزوم التحری و لزوم الاجتهاد اینجا را میگیرد، دیگه اون استصحاب نمیتونه کاری بکنه در مقابل دلیل اجتهادی، که استصحاب به عنوان اصل عملی که نمیتواند جاری بشود و نتیجه بدهد، به مکلف ترخیص بده در مقابل اون الزامی را که دلیل اجتهادی اقتضا میکنه. فرمودن ولا مجال لاستصحاب حکم الاجتهاد الاول لمنافاته لدلیل وجوب تحری. استصحاب حکم اجتهاد اول، اجتهاد اول، تحری اول موضوع بود، حکم او جواز الاکتفاء به صلات بود، این استصحاب جاری نمیشه چون منافی با خود دلیل وجوب تحریه. دلیل اجتهادی میگوید در این ظرف، با اون توضیحی که گفته شده، دلیل اجتهادی سعی زراره موثقه سماعه میگه این بل این مکلف در این حالتی که احتمال تجدید رأی را میده، تبدل رأی را میده، لازم است که تحری بکنه. دلیل اجتهادی لزوم تحری را اقتضا میکنه، اصل عملی اقتضا میکنه عدم لزوم را، بقا جواز الاکتفاء به اجتهاد سابق. معلومه که در مقابل دلیل اجتهادی اصل عملی کاری نمیتونه انجام بده، پس استصحاب نمیتونه کار بکنه. ولا لدعوا صدق صلات بالاجتهاد لقیام دلیل علا خلافی. ممکنه اینجا کسی بگه در این جایی که شخص احتمال تبدل رأی را میدهد، اگر به همون نماز به همون جهت مزنونه قبلی اکتفا بکنه، به همون طرف نماز مغرب و عشاء را به همون طرف بخواند، صدق میکنه که نمازش را با تحری خونده، نمازش را با اجتهاد خونده، چون قبلا که اجتهاد کرده بود، تحصیل زم کرده بود، الان هم استنادن الى اجتهاد سابق، استنادن الى اجتهاد سابق، خب عمل را انجام داره. اون چه که بر مکلف لازم بود تحری در صلات، در اند ارادت صلات و عمل بر طبق اشعار، اینم این فعل او که نماز مغرب و عشاء را بخواند به همون قبله مزنونه در وقت نماز، در وقت ظهر، از این مصداق صلات بالاجتهاد. ایشون فرموده این حرفم تمام نیست. لقیام دلیل علی خلافها اذ الظاهر من قولی علیه السلام و تعمد القبله جهدک حال از صلات لا آنم ما. این حرفم تمام نیست. چرا؟ چون اون چه که در روایت اومده، در موثقه سماع اومده، من لا یعلم وجه القبله، باید اجتهاد بکنه، تعمد القبله جهده، یعنی اون وقتی که میخواد نماز بخواند، در اون وقتی که نماز بخواند، نمازش باید با اجتهاد حاصل در اون وقت شروع در نماز باشه، نه اینکه یه اجتهادی کرده در یه برهه از زمان، دو سال قبل، یک روز قبل، پنج ساعت قبل اجتهاد کرده، ولی اون اجتهاد الان مصداق، الان قابل استناد نیست، الان برای این شخص اجتهاد حساب نمیشه، به اون اجتهاد متحقق در فی برهت من الزمان هم بتونه اکتفا بکنه، نه، این خلاف ظاهره. ظاهر تعمد القبل جهده و لزوم صلات مع التحری اینه که اون هر نمازی که میخواند برای اون نماز باید نماز او با استناد به اجتهاد داشته باشه، اجتهاد در همون حالی که میخواهد نماز بخواند، قابل استناد در همون حال باشد، نه اجتهادی که قبلا انجام داده و الان قابل استناد نیست. این فایده نداره در تحقق امتثال در صدق اونی که در روایت ذراره یا موثقه سماع آمده است. پس حاصل فرمایش مرحومای حکیم این شد که در موارد احتمال تجدد رأی، تبدل رأی، تحری و اجتهاد لازمه. بله اگر کسی بداند که نه، فحص بکنه، دیگه نتیجه دیگری غیر از نتیجه قبلی نمیگیره، دیگه چیزی دیگه، وسیله‌ای که مثلا با اون اماره‌ای که داشت، اون اماره جدیدی مثلا نیست، همونی که در دسترس او بوده، قبلا از اون استفاده کرده، الان هم دوباره بیاد بره مراجعه کنه، اثر جدیدی نداره، اونجا این حرف تمامه. ولی موارد احتمال تجدد، تبدل رأی، اینجا باید بله ملتزم بشیم به وجوب الاجتهاد و وجوب التحری جدیداً برای نماز دوم. فرمایش مرحومای حکیم اینه. مرحومای تبریزی در اینجا فرمودن در این بحث، این فرمایش مرحومای حکیم که فرمودن دلیل تحری، لزوم التحری این مورد را میگیره چون بدون او تحری صادق نیست، بدون اجتهاد جدید تحری صادق نیست، این مسئله، این مطلب مورد قبول هست. ولی استصحابی که در اینجا میتوان جاری کرد استصحاب در نایه موضوع هست، استصحاب در نایه حکم نمی کنیم تا شما بفرمایید که دلیل اجتهادی وقتی وجود داشته باشه با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی رسد. نه، ما در اینجا استصحاب در نایه موضوع می کنیم. دلیل اجتهادی داریم، صحیحه زراره و موثقه سماعه که درش عنوان تحری موضوع وجوب قرار گرفته، باید تحری کرد. در من لا یعلم وجه القبله باید اجتهاد بکنه، من لا یعلم وجه القبله باید اجتهاد بکنه. خب این دلیل اجتهادی موضوعش اینه. از اون بله، ولی این دلیل اجتهادی مثل بقیه ادله اجتهادیه که به نحو قضیه حقیقیه جعل شده اند دلالت بر احکام به نحو قضیه حقیقیه می کنند، هیچ دلیل اجتهادی متعرض وجود موضوع خودش نیست که آیا موضوعش اینجا موجود هست یا موضوعش موجود نیست. موضوعش موجود هست یا موضوعش موجود نیست، این متعرض دلیلش، هیچ دلیلی متعرض موضوعش نیست. اکرم کل عالم نمیگه علم عالم کجا موجوده، میگه اگه عالمی باشه اکرام او واجب است. دلیل لزوم تحری هم میگوید که در جایی که شخص تحری نکرده است و قول و احرا برای او معین نیست باید تحصیل الاحرا بکنه. تحری لازم است در جایی که شخص وجه احرایی نداشته باشه. این موضوع لزوم التحری عدم وجود احرا هست، عدم وجود احرا هست. خب اینجا هیچ دلیل موضوع خودش را اثبات نمی کنه. اما اینکه در این محل بحث با توجه به این خصوصیتی که گفته شده که یک فحصی اول ظهر و عصر کرده بود، نه وقت نماز ظهر و عصر کرده بود، یه فحصی اونجا کرده، الان وقت نماز مغرب و عشاء هست، آیا این شخص اندهو احرا هست که تحری بر او لازم نباشه، یا اینکه این شخص لیس عنده احرا تا تحری بر او لازم باشه؟ در اینکه موضوع موجود هست یا موضوع موجود نیست دلیل اجتهادی کاری نمیتونه انجام بده، ولی استصحاب اینجا به کمک میتونه بیاد. چرا؟ به جهت اینکه استصحاب به این نحو جاری میشه که قبلا در وقت ظهر و عصر، در همین مثال ظهر و عصر، علم به قبله، تحصیل علم به قبله ممکن نبود، ظن به این طرف کان حول احرا به نسبت الاشخص، این که قبله این طرف خاصی هست، مثلا 20 درجه مثلا از جنوب به مغرب قبله هست، این احرای بالاضافت الاشخص بود. اون ظن قبلی کان احرا، ظنی که با اجتهاد اول حاصل شده، کان احرا برای این شخص، و شخص متمکن از تحصیل علم به قبله هم نبود. الان وقت مغرب و عشا شخص شک میکنه که آیا اون احرا بودن ظن سابق همچنان موجود باقیه یا باقی نیست. بله، احتمال تجدید رأی را، تبدل رأی را میده، احتمال این را میدهد که احرای احتمال، در حد احتمال، احتمال این را میدهد که احرای به نسبه به او، مثلا نماز خوندن 20 درجه به طرف مثلا اون طرفتر باشه، از مغرب به طرف مشرق مثلا باشه، نقطه دیگه باشه، یا 40 درجه به طرف اون باشه. احتمال این را میدهد که ماه و الاحرا چیزی غیر از اون ظن سابق باشه، ولی این مجرد احتماله. در تحقق موضوعات استصحاب که جاری می شود، استصحاب می کنیم، می گیم که کان ظنه سابق احرا به نسبت به نماز قبلی. الان نمی دونیم اون ظنم، فرض این که هنوز باقیه دیگه، از بین که نرفته، اون ظن حاصل از اماره قبلی از بین نرفته، این نمی دانیم، این ظن فعلی که از اجتهاد اول پیدا شده، همچنان اهرا هست یا از اهرا بودن افتاده. ما هو الاهرا ظن دیگه هست. استصحاب را در ناحیه موضوع حکم میکنیم که از دلیل اجتهادی استفاده شده. استصحاب در خود حکم بخواد جاری بشه، اصل عملی قدرت مقاومت در مقابل دلیل اجتهادی را نداره، ولی استصحاب را در ناحیه موضوع جاری کنیم منافات با وجود دلیل اجتهادی نداره، چون دلیل اجتهادی اینجا مثل همه موارد دیگر هیچ دلیل اجتهادی موضوع خودش را اثبات نمی کنه. روی حساب نتیجه میشه که به استصحاب ما بتونیم تمسک بکنیم. بله حالا دیگه به علال مبنا دیگه بنابرای کجا نه دیگه اینجا تحریه هست، اینجا مالی اینجا قطع موضوعی نمیخواست تحریه دیگه، تحریه عنوان تحریه دیگه میخواستیم بگیم تحریه یعنی عقض الاهرا، تحریه عقض الاهرا دیگه. الان ما نمیدونیم که عقض الاهرا هست یا نیست دیگه، همین وصف اهرا دیگه، چیزی عنوان دیگه نمیاریم. عنوان اهرا تحری یعنی لازم هست عقص به اهرا، عقص به اهرا در جایی لازم هست، عقص به اهرا لازم هست. اگر شخص بله این اون اجتهاد او اثر داشته باشه، عقص به اون ظن حاصل از اجتهاد او عقص به اهرا هست. ما نمیدونیم این اخذ به ظنی که برای نماز ظهر و عصر اخذ به اهرا بود، الان هم برای این حالت نماز حالت مکلف که در وقت مغرب و عشاء شک داره، برای او هم اخذ الاهرا هست یا اخذ الاهرا نیست؟ این بله فرمایش مرحوم آقای تبریزی در اینجا اینه که با این یعنی از اشکال مرحوم آقای حکیم به استصحاب که با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمیرسه، ایشون جواب دادن به این که بله در استصحاب اگر جاری در ناحیه حکم باشد با وجود دلیل اجتهادی نوبت به او نمیرسه، ولی اگر استصحاب در ناحیه موضوع باشه دلیل اجتهادی کاری به موضوع خودش که نداره، استصحاب اصل عملی موضوع دلیل اجتهادی را تنقیح میکنه، نوبت به جریان دلیل اجتهادی نمیرسد. بله بله به نام معدم ازلی که این جذباب ازم ازلی نیست که اقصال احراد دیگه اینجا از باب عدم ازلی نیست، عقص به اهرا قبلا این ظن تبعیت ظن سابق ظن الفعلی عقص به اهرا بود، قبلا این وصف رو داشت، الان نمیدونیم از جهت چی عقص به اهرا هست یا عقص به اهرا نیست. نه نیومده که احتمال میده همون حالت قبلی باقی باشه دیگه، استصحاب عدم ازلی نیست که، استصحاب عدم ازلی در جایی است که موضوع با بس حالت سابقه نداشته باشه، اون وقت حالت عدمی هم نباشه، اینجوری نیست که موضوع موجود شده باشه بدون بس یا بله مع بس، بلکه اون زمانی که حالت سابقه که نبود وصف هست جایی که اصلا موضوعی موجود نبود. من مثال قرشی در باب حیض و اینها دیگه بله. حالا اشکال پس جواب مرحوم های تبریزی از اشکال مرحوم های حکیم اینه، ولی ممکنه در این مطلب مناقشه بشه به این نحو که بله این قاعده کلی تمامه که دلیل اجتهادی موضوع خودش را احراز نمی کنه، موضوع خودش را اثبات نمی کنه، نفی نمی کنه، نفی نه اثبات نسبت به موضوع خودش تعرض نداره، و اگر استصحاب بله استصحاب در ناحیه موضوع جاری بشود با دلیل با وجود دلیل اجتهادی موضوع او را منقح بکنه، نفی بکنه موضوع دلیل اجتهادی را، نوبت به دلیل اجتهادی نمیرسه، همون استصحاب به مقتضای استصحاب باید اخذ بکنیم. ولی فرمایش مرحوم آقای حکیم در اینجا، نظر مرحوم آقای حکیم در اینجا اینه که در این مورد که بله در این مورد که شخص احتمال میدهد، فرمایش مرحوم آقای حکیم این بود، شخص احتمال میدهد رأیش عوض بشود با اجتهاد ثانی، اخذ کردن به اون عمل سابق به ظن سابق مصداق و تحری نیست. اگر شخص این گونه عمل بکنه این فعل او مصداق تحری نیست، مصداق اخذ به احرام نیست، بلکه اخذ به احرام و تحری به این هست که فحص جدیدی انجام بده. اعتماد بر ظن سابق مصداق اخذ به احرام نیست. فرموده چون عبارت من یکی این بود که اگه این کار را نکنه تحری نکرده، تعمد القبله نکرده، لا یعز معذالک لا یعز تحقق تحری و تعمد القبله. عنوان تحری به اینه که دنبا پیگیری بکنه، فحص بکنه و ما یعقض و ما یکون و احرار را اخذ بکنه. خب اینجا در این موردی که شخص این گونه عمل بکنه عنوان تحری صادق نیست، بر این به صرف ظن سابق عمل کردن عنوان تحری صادق نیست. و وقتی عنوان تحری صادق نیست استصحاب نمیتونه کاری انجام بده. قبلا برای نماز قبلی این فعل مصداق تحری بود، عکس الاحرام بود، تبعیت از احرام بود، ولی الان صرف اجتهاد قبلی، صرف ظن حاصل از اجتهاد قبلی، اعتماد بر او، اعتماد بر احرای فیما مناسب با مکلف نیست. اخذ الاحرا اینه که ظن اجتهاد جدیدی را انجام بده. اینجا استصحاب در نایه موضوع جاری نمیشه، چون به لحاظ موضوع ما احراز میکنیم عدم تحقق تحری را غیر از این اجتهاد ثانی. اگر با قطع نظر اجتهاد ثانی تحری و اخذ الاحرا، عمل به ظن سابق، تبعیت ظن سابق یقیناً مصداق تحری بود، یا احتمالاً احتمال بقای تحری را، بقای عقص به احرار را می دادیم، استصحاب در موارد احتمال موضوع رو برای ما اثبات می کرد. ولی با توجه به نکاتی که در فرمایشات مرحوم آقای حکیم هست، عقص بله مطابقت کردن از ظن سابق به مجردهی به صرفهی مصداق عقص به احرار نیست. روی نصاب سیه زراره روایت سماعه به او میگوید که باید فحص بکنی، باید بله اجتهاد بکنی تا با اجتهاد جدید اونی را که احرا حساب در بین هست به دستت بیاید. اینجا استصحاب جاری نمیشه. بله اگر کسی در صدق تحری، در صدق تحری شک داشته باشه در موضوع وجوب الاجتهاد است، در صدق تحری شک داشته باشه استصحاب جاری میشه به همون تقریبی که در کلام مرحوم آقای تبریزی است. ولی اشکال اینه که در اینجا عنوان تحری صادق نیست. وقتی تحری صادق نیست استصحاب نسبت به عنوان تحری، بله نسبت به اینکه قبله ممکنه قبله به اون طرف سابق باشه، نسبت به این خصوصیات ممکنه احتمال این رو میدیم، احتمال در نایه خوب داده میشه، ولی در نایه موضوع که تحری با صدق تحری باشه احتمال بقا، اصلا احتمال بقا داده نمیشه، احتمال وجود داده نمیشه، بلکه قطع به عدم داریم. مسئله بله این مربوط به مسئله 7. مسئله 8 مال اینه که اگر کسی نمازی رو خواند با اجتهاد اولش، بعد بله فرض کرد، اجتهاد دوم را انجام داد، اجتهاد دوم منتهی شد بر خلاف اجتهاد اول. اجتهاد دوم را انجام داد، اجتهاد دوم بر خلاف اجتهاد اول شد. نماز ظهر و عصرش را با 20 درجه از جنوب به طرف مغرب خونده، بعد در نماز مغرب و عشا فرض کرده، بله در یا حالا در نماز مغرب عشا فرض کرده، بله و ظن او اجتهاد او منتهی شد به اینکه مثلا 40 درجه از جنوب به طرف مشرقه. اینجایی که اجتهاد ثانی منتهی بشود به خلاف اجتهاد اول، حکم در اینجا چیه؟ نسبت به نماز دوم که در زمان او اجتهاد ثانی اقتضای خاصی داره، وظیفه در نماز دوم چیه؟ بله. و نسبت به نماز اولی که ظن به قبله در یک جهت خاصی بود، ثم تبدل الى جهت اخرى، نسبت به نماز قبلی آیا اعاده لازمه یا اعاده لازم نیست؟ در حقیقت دو جهت در این مسئله نو مورد بحثه. یک جهت مربوط به نماز ثانی هست که الان نخونده، تازه میخواد بخونه، وظیفهش در نماز ثانی چیه؟ جهت دوم اینه که وظیفهش نسبت به نماز اول چیه؟ نماز اولی که با مثلا 60 درجه یا با بیش از 60 درجه فاصله از جهت دوم خونده، وظیفهش در این نماز چیه؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.